شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجددن در خدمت آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت.
جناب علوی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. منم از شما تشکر میکنم بابت این فرصتی که در اختیارم میذارید برای اینکه بتونم نظراتم رو عرضه بکنم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، بهتر میدونین شنوندگان ما اطلاع دارن که مسائل اقتصادی در ایران بخشن به دلیل ساختار استبدادی حاکم بر اون و بخشن هم به خاطر عملکرد این روزهای حکومت آقای احمدی نژاد و کابینه‌شون هر روز بحرانی تر میشه. از جمله مسائلی که در این چند ماه گذشته و این روزها مطرح است، یکی این مسئله وضعیت کارگران ماست و به خصوص اینکه در اوائل سال جاری وزارت کار کابینه آقای احمدی نژاد حداقل دستمزد کارگران رو به دلیل نگرانی یا تأثیر جلوگیری از تأثیر تورمی اون و یا بدون توجه به تأثیر تورمی اون به دنبال اون شعارهایی که میدادن حداقل دستمزد رو افزایش دادن که بسیار سر و صدا کرده، موجب بیکاری تعداد زیادی از هممیهنان کارگر ما شده و در هفته های اخیر اون تصمیم رو کلاً رکم کردن. میخواستم اگر ممکنه اول توضیح بفرمایید که این داستان چی بوده، چرا اون تصمیم اول رو گرفتن و چی شد که عقب نشینی کرده.
بله، من فکر میکنم که بسیار شنوندگان گرامی اطلاع دارن که با توجه به نرخ تورم ایران که یکی از بالاترین نرخ ها در سطح دنیا هست، خب دستمزد کارگران و کارکنان شاغلین به طور کلی میباید هر سال تغییر بکنه برای اینکه این حداقل دریافتی که دارن بتونه کفاف زندگی اونها رو بده. متاسفانه در جامعه ایران ما ساخت بازار کار به شکلی که امکان گفتگویی مانند اون چه که در کشورهای غربی پیشرفته غربی هست امکان پذیر نیست بین کارگر و کارفرما و دولت نقش زیادی رو بازی میکنه. هرچند ظاهرا وجود داره مثلا خانه کارگر، منطور خانه کارگر در واقع نماینده خود حکومت و رژیمه و ما اساسا نهادهای سنفی مستقل که برآمده از خود کارگران و شاغلین باشه نداریم در ایران. خب با توجه به اینکه دولت قدر قدرت است و صاحب تمامی درآمدهای نفتی است و تسلط دارد بر اقتصاد، میبینیم که دولت در واقع مالک بیش از 80% واحدهای اقتصادی در ایران، میگن طبق اطلاعاتی که خود کارشناسای همین حکومت دادن نزدیک 80% اقتصاد ایران حکومتی یا دولتی است. تازه در مورد اون 20% هم شک و شبهه زیاده، چون ما میدونیم نهادهایی هستن که ظاهرا دولتی نیستن ولی که خب با یک واسطه خودشون به هر حال ملک دولت هستن. خب با این اوضاع احوالی که هست، وزارت کار در فشار است از طرف کارگران، از طرف همون نهادهای خود ساختگی که نماینده کارگران هستن، چون به هر حال اونها با توجه به اینکه میخوان مشروعیتی داشته باشن و به گونه قدرت خودشون رو در میان کارگران حفظ بکنن، خب مشکلات ناشی از تورم، ناشی از کم بوده دستموز ها رو منتفض میکنن، در روزنامه مطبوعات هم خود منعکس میشه. مسئله تورم هم چیزی نیست که بشه پنهانش کرد، و اینکه ما در همین 27 سال بعد از انقلاب در واقع درآمد سرانه به یک سوم تقریبا کاهش پیدا کرده نسبت به اوائل انقلابی. بخواهیم مقایسه کنیم با کره، کره جنوبی گفته میشه طبق اطلاعاتی که هست در قبل از انقلاب درآمد کره، درآمد سرانه کره جنوبی نصف ایران بوده و الان در واقع 5 برابر درآمد سرانه در ایرانه. خب این شاخص ها باعث میشه که فشار و مقاومت از طرف کارگران و شاغلین بسیار بالاست و حکومت تحت فشاره برای این پوشوندن قضایا. حل لاقل مشکل از جنبه افکار عمومیش و ولایت کار باید هر سال تغییر بده. این تغییرات خب انجام میشه، ولی که در این 27 سال پیش هیچگاه این تغییرات بر اساس نرخ واقعی تورم نبوده، چون ما میدونیم که اون معیارهایی که وزارت کار استفاده میکنه بر اندازه گیری تورم همون است که بانک مرکزی ارائه میکنه، و حتی گفته میشه که بانک مرکزی شاخصهایی که داره شامل تمام کالاها نیست، و حتی آمار بانک مرکزی با آمار مرکز آمار ایران و بقیه نهادهای اقتصادی سازگاری نداره، و حتی خود مردم به طور حسی میبینن. یعنی وقتی گفته میشه 10%، این 10% باید یک جوری با اون تجربه روزمره مردم سازگاری داشته باشه. ما در غرب میبینیم وقتی گفته میشه 1%، خود مردم چیزی رو که احساس میکنن با اون زیاد تفاوتی نداره. در ایران خب این تفاوت بسیار آشکاره. بنابراین با توجه به این فشارها، با توجه به این نگرانی از دست دادن مشروعیت و این واقعیت که در بسیاری از کارخانه ها ما به طور روزمره اعتصابات کارگری، اعتراضات کارگری داریم، خب وزارت کار مجبوره برای اینکه تخفیف بده این مشکلات رو دست ببره به تغییر به اصطلاح حداقل دستمزد. حداقل دستمزد تا پارسال 150,000 تومان در ماه بود برای کارگران. خب اینها با بحثایی که داشتن رسوندن به 180,000 تومان و به همراه عائله‌مندی و حق مسکن و بقیه مزایا تا 200,000 تومان هم میتونست برسه. خب این رو عمل کردن، منتها به خاطر اینکه واحدهای تولیدی در ایران مشکلات اساسی دارن از نظر فروش کالاهاشون و از نظر بین‌المللی هم نمیتونن رقابت بکنن تو سطح بین‌المللی، معمولا تنها بازاری که دارن بازار داخلیه، این به ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی توقف فعالیتشون کشید و گفته میشه بین 50,000 نفر تا 200,000 نفر بیکار شدن. یعنی کارگران به خاطر بالا رفتن حقوقشون اخراج شدن، چون کارفرمایان ادعا میکنن که با این حقوق مشکل پیدا میکنن که بتونن تو بازار کالاها و خدماتشون رو بفروشن، و چون بازاری برای کالا و خدماتشون نیست قاعدتا به ورشکستگی کشیده میشن. به این ترتیب ثمره این افزایش دستمزد این بود که بسیاری از واحدهای تولیدی فعالیتاشون رو متوقف کردن، برخی از واحدها ورشکست شدن، یا اینکه حتی نه ورشکست شدن بلکه متوقف کردن، تعداد کارگران رو آوردن پایین، تعداد شاغلین رو آوردن پایین، برای اینکه بتونن با این به اصطلاح مسئله یک جوری دست و پنجه نرم بکنن و حل بکنن. ولی که خب این اقدامات به نظر نمیاد، یعنی حتی نه به اصطلاح پایین آوردن تولید، پایین آوردن سطح فعالیت ها، توقف تولید یا حتی بستن کارخانه مشکل زیادی رو حل نمی کنه از جامعه ایران، چون مشکلات بسیار ساختاریه و خب کارفرما حد اکثر می تونه سرمایه خودش رو ببره بیرون، کما اینکه ما می بینیم که خبرهایی میاد که سرمایه گذاران ایرانی سرمایهشون حتی تا به چین بردن، یعنی قبلا به امارات بردن، الان سرمایهشون رو بردن به چین. شما تصور بکنید که چطوری سرمایه گذار ایرانی که به هر حال توی روابط بین‌المللی نبوده، به هر حال مشکل زبان داره و مشکل انتقال سرمایه به اون کشورها، به خاطر فشارهایی که از داخل بهش اومده مجبور شده سرمایهش رو نه تنها به دبی یا مثلا کرانه یک کشور رو بلکه به چین ببره. خب این پیامد این اقدام نسنجیده بود که وزیر کار و دستگاه وزارت کار انجام داد بدون اینکه به پیامداش توجهی داشته باشه، و حتی در بعض از موارد گفته میشه که کارفرمایان و کارگران زیر فشار اینها مجبور شده بودن که به اصطلاح تسلیم بشن، چون خب دولت قدر قدرت نفتی برانتی اساسا مجاری رو باقی نمیگذاره برای به اصطلاح کارفرمایان و کارگران. چون ما میدونیم ما نهادهای کارفرمایی و کارگری چندان قدی در ایران نداریم، به احتمال زیاد وزارت کار و سرمداران اون خواستن برای حل مشکلاتشون این به طور مصنوعی این حقوقا رو برن بالا و تحمیل کردن نظراتشون رو به کارفرمایان یا فرزن کارگران. خب برای اینکه بگن اوضاع رو بهتر کردیم یا پول نفت رو به سر سفره آوردیم، و آثارش یکیش همین بوده که بعدها مجبور شدن که برگشت بکنن، عقب نشینی بکنن از تصمیم گیریشون. و جالب اینجا بود که وزیر کار از کارگران خواهش میکرد که در جلسه ای که داشت که من از شما خواهش میکنم که با این مقدار حقوق بسازید، چون اگر چنین نکنید بیکار میشید. یعنی شما نگاه میکنید لحن یک وزیر کاری که میبایست با سیاست ها تاثیر بذاره، الان مجبور شده با خواهش و تمنا و به اصطلاح درخواست از این و اون مسائلش رو حل کنه. حال این که ما میدونیم اساسا به تصمیم گیری و سیاست سازی و در واقع اجرای سیاست چیزی بجز این برخوردهای فردی یا برخوردهای عاطفی و احساساتیه. متاسفانه اینها اهمیت این رو ندارن که بتونن نهادهای دموکراتیکی برای کارفرمایان و کارگران ایجاد تأسیس بکنن یا این آزادی رو در واقع تضمین بکنن تو جامعه. خب خودشون مجبور میشن تصمیم گیری بکنن برای دیگران، و در نهایت به خاطر مقاومت یا نابسامانی چالشی که با واقعیت پیدا میشه مجبور میشن که از تصمیم گیریشون عقب نشینی کنن. و این البته این عقب نشینی از تصمیم اولین عقب نشینی در موارد بسیاری شما نگاه بکنید این کار کردن. شما مسئله مربوط به اصطلاح اجازه ورود زنان به استادیوم ها رو بیاد بیارید، مسئله مربوط به صندوق مهر رضا رو به خاطر بیارید که الان دارن روش کار میکنن که چند تا صندوق به اصطلاح قرض الحسنه رو بگیرن یا موارد دیگه که بوده اسمشون رو عوض میکنن برای اینکه تصمیم ها و شعارهای نابجایی که داده شد رو نگن که ما عقب نشینی کردیم. در این مورد باز هم موارد دیگه دیده میشه، مثل مثلا فرضاً خود قضیه کوپنی کردن یا کوپنی نکردن بنزین کرد، آن چندین ماه بحثش هست و هر بار تصمیم میگیرن و بعد عقب نشینی میکنن، منتها خود اینجور طرح نمیکنن در روزنامه. در روزنامه و اون چیزی که میبینیم در رسانه‌های گروهی ما به عنوان تصمیمات یا گفته های متناقض و ناسازگار با هم دیگه میبینیم، منتها اینها همون تصمیم هایی است که اینها به خاطر نداشتن تجربه و احساس مسئولیت همزمان، البته اینها تصمیم رو میگیرن بدون اینکه تبعاتش رو بدونن یا اینکه براشون اهمیت داشته باشه، بعدا وقتی با فشار روبرو میشن خب عقب نشینی میکنن.
خیلی ممنون.
خواهش
میکنم. جوالبی میشه محبت کنید بفرمایید که وضعیت بازار کار در ایران چگونه ساختاری داره؟ و آیا این کارگران این حق رو دارن یا این امکان رو دارن که بر سر فروش کار خودشون با صاحب کاران مذاکره کنن یا نظر بدن؟
خب ما ساخت بازار کار در ایران اگه ما بخوایم بفهمیم چطوریه، باید مقایسهش بکنیم با ساخت بازار کار در سایر کشور. خب ایران در ایران ما یک اقتصاد سرمایه‌داری دولتی یا شبه سرمایه‌داری دولتی الان داریم و بخش عمده اقتصاد دست خود دولته، دولت کارفرماست. در مثلا امور صنعتی خب بخش خصوصی فعالیت داره، اونجا بخش خصوصی سهمی داره که بین مثلا گفته میشه بین 25 تا 30 درصده. خب در اونجا هم باز بجز دولت و بخش خصوصی محدود، بنیاد مستضعفان، انواع بنیادهای حکومتی دیگه وجود دارن و حتی سپاه و به صلاح نهادهای نظامی هم اخیرا دارن تبدیل میشن به یه کارفرما. یعنی خود دولت در اینجا در اقتصاد ایران به عنوان ناظر، مدیر یا تأثیر گذار شرکت نمی کنه، بلکه هم خودش مالک هم سیاست گذاره، بنابراین بی طرف نیست. از طرف بخش خصوصی ایران، بخش خصوصی به هر حال پیرامونیست، یک بخش خصوصی در اونجا و مستقل از خارج، متکی بر منابع داخلی نیست. اغلبش یا وارد کننده است یا به وسیله کالای واسطه از بیرون با تغذیه بشه، یا صنایعش به هر حال تکنولوژی و تکنیکش وابسته به خارجه. از این جهت ما صنعت مستقل در اون جای داخلی به اون شکل که در کشورهای دیگه مرسوم است نداریم. بن ضعف بنی علمی، نبود اصطلاح سازمان تولید دانش علمی که در ایران بسیار ضعیفه، باعث میشه که ما معمولا دانش تولید صنایع رو، تولید تکنولوژی رو از خارج بگیریم. خب با توجه به اینکه یا صنایع از نظر مالکیت وابسته به دولت هستن، از نظر تکنولوژی وابسته به خارج هستن و سرمایه اساسا در ایران بسیار ضعیفه به خاطر نبودن امنیت از به طور تاریخی، البته تنها مربوط به این حکومت نمیشه و همیشه شاهان دستشون رو سر سرمایه دارا بوده، سرمایه گذارا بوده، سرمایه گذار بعد دائما باج میداده به این حکومت، به شاهان، برخلاف جوامع پیشرفته غربی که خود سرمایه دارا و سرمایه گذارا صرف نظر از اینکه هر قضاوتی ما داشته باشیم، اینها بنیاد مستقلی هستن که یک حریمی دارن و دولت یا نیروهای حکومتی نمیتونن در اون تجاوز کنن. ما مسئله اینجوری نیست در ایران. خب نبود این نهادهای مستقل باعث شده که در واقع دولت در واقع نه تنها حاکم بلکه حامی این نهادهایی است که به طور ساختگی از بالا برای سرمایه گذاران، سرمایه داران یا فرضاً بخش خصوصی ایجاد شده. شما نگاه میکنید بخش اتاق بازرگانی و صنایع ایران دست مختلف است، یعنی ما نهاد مستقلی نداریم که برخواسته باشه، یا اگر دست مختلف نیست اون بخش خصوصی است که به یه نوعی از جنای به اصطلاح اصلاح طلب منشأ میگیره یا مورد حمایت اونهاست. ما خارج از این کار چیز دیگه ای نداره. این در مورد سرمایه گذاران، سرمایه داران و به اصطلاح در واقع کارفرمایان است، اساسش اینجوری. حالا ممکنه به طور جزئی اینجا اونجا واحدهای کوچیک مستقل از حاکمیت هم باشه، خب سرمایه گذار هم باشه، ولی توجه داشته باشید اخیرا بعد از انقلاب شما بدون خارج از حاکمیت و بدون وجود یک روحانی یا مقام های حکومتی در عنوان مالک در واحدهای تولیدی، واحدهای اقتصادی، عملا براتون مشکل پیش میاد. شما درست مثل همون زمان شاه که معمولا میگفتن هزار فامیل که شریک بودن در سهام کارخانجات و واحدهای اقتصادی، در این رژیم به این شکل دیگه این همون قضیه ادامه پیدا کرد. بنابراین نه در مالکیت، نه در نهادهای کارفرمایی کسی اجازه نداشت نهاد مستقلی ایجاد بکنه. از نظر کارگر هم، نهادهای کارگری هم اونجور، شما خانه کارگر هست، شوراهای به اصطلاح اسلامی هست که اینها ادامه همون بسیج و سپاه پاسداران هستن و دستگاه امنیتی حکومت. همین مشاور خامنه‌ای که علی ربیع اسمش هست، ایشون جزء بنیانگذاران شورای کارگریه و همین محجوب، علیرضا محجوب که الان نماینده مجلس، ایشون جزء سردمداران خانه کارگر بود. اینها نهادهای به اصطلاح حزب اللهی و در واقع طرفدار رفسنجانی رو به وجود آوردن در کارخانجات، به خصوص در تهران در کارخانجات جاده کرج و بقیه جاها. و به هر حال خود حکومت به جای اینکه از داخل کارگاه ها و واحدهای اقتصادی به طور طبیعی و دموکراتیک نهادهای کارگری و شاغلین به وجود بیاد، در واقع حکومت اونجا خودش نماینده برای کارگران نصب کرد و با این وصفی که من گفتم شما اثری از استقلال نه در نهادهای کارفرمایی می‌بینید نه در نهادهای کارگری. و بنابراین با این اوضاع جلد این نهادها نمیتونن بازتاب نه سرمایه باشن نه نیروی کار باشن. خب باید این اضافه کردیم که خود این نهادهای وابسته در محاصره نهادهای امنیتی چندگانه ای هست که رژیم داره و دائما اینا رو کنترل میکنه. خب در چارچوب اقتصاد کلاسیک که ما میشناسیم، بازار کار باید بازار کار آزاد باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نهادهای کارفرمایی و کارگری بتونن اونجا با یه تعامل مثبت چانه بزنن و این بازار کار، بازار کار کاملش گفته میشه، یعنی رقابت باشه بین کارگر و کارفرما، بین کارفرما و کارفرما، بین کارگر و کارگر، برای اینکه این بازار بتونه به صورت مؤثر یا افکتیو کار بکنه و به اصطلاح نه کارگران زیاد طلبی بکنن نه کارفرمایان زیاد خواهی کنن. و در نهایت در مجموعه تعاملی که اینجا وجود داره استفاده از منابع به مطلوبیت برسه و مصرف کننده بتونه با یک حداقل هزینه اون خدمات و کالا دریافت کنه. این در چارچوب یک نظام اقتصاد رقابتی کلاسیکی که سرزمداران اقتصاد دستاندرکاران اقتصاد سرمایه‌داری از شاید 200 سال پیش تا الان تلاش کردم که بر اساس این مدل ایدئال فعالیت بکنن، کار بکنن و اقتصاد رو بر اساس اون سازمان بدن. اما در مورد ایران چون این چیز امکان ناپذیره با این سیستم، برای این عرصه اراده گرایی و اقتصاد دستوری در همه جا مشهوده. با این تفاصیلی که من گفتم، اون قراردادهایی که نوشته میشه نه در واقع بازتاب خواست کارگر است و نه کارفرما و بنابراین نمیتونه مطلوبیت بیاره، نه برای کارفرما، نه برای شاغلین و نه برای مصرف کننده ای که به هر حال از خدماتی که تولید میشه در واحدهای اقتصادی تولیدی به صراحت استفاده میکنه از مطلوبیت بهره ببره. برای اینکه این ادعا رو ما در واقع بدون استدلال نگذاریم، نگاه میکنیم ببینیم آیا خدماتی که در ایران تولید میشه، کالاهایی که در ایران تولید میشه قابل رقابت هست با بازارهای دیگه. ببینید چه چیزی نیست، یعنی شما نمیتونید با بازارهای اروپایی به لحاظ کیفیت مقایسش کنید، نمیتونید با بازارهای بسیار در واقع عقب مانده آسیایی به لحاظ قیمت. این است که شما در جامعه ایران الان در واقع هزینه کار بسیار بالاتر از مناطقی مثل چین و قاعدتا هند یا بقیه مناطقی که الان دارن فعالیت میکنن در عرصه تولید و نه به لحاظ کیفیت میتونه با نمونه های حتی خود این کشورها یا کشورهای اروپا رقابت بکنه. خب این حاصل کاره. از سوی دیگه شما میبینید که بیکاری در جامعه ایران بسیار شدیده، نزدیک گفته میشه بین 12 تا 15% به نرخ رسمی. حالا اون که ما میدیم بر اساس استانداردهای ILO سازمان جهانی کار، تعریف بیکاری در ایران اشکال داره و نظام آماری که بر اساس اون تعریف انجام میگیره بسیار به اصطلاح غلط اندازه و مشکل داره. ما سیستم جامعی از جمع‌آوری اطلاعات از نیروی کار نداریم، بلکه بر اساس یک حساب نمونه های آزمایشی است که معمولا یک ارزیابی داده میشه از میزان بیکاری و اشتغال. و جالب اینجاست که همین آقای وزیر کار چند ماه پیش گفت ما هیچ آماری از بیکاری نداریم، حتی بیاد میارن میارید شما و به اصطلاح شنوندگان گفتون ما هیچ آماری نداریم و آمار هم که هست آمارهای ناسازگار با هم غلطه. خب شما یک بازار میگید از چه چیزی تشکیل میشه؟ یک بازار به اصطلاح اقتصادی بازار کامل یا پرفکت مارکت، یک انستیتوها هستند، یک اکتورها هستند، یک نظام اطلاعاتی است و یک به اصطلاح دولتی که سعی میکنه اینا رو توی یک سری کادری تشویق میکنه به تعامل. ما در ایران متاسفانه هیچ کدوم اینا رو نداریم، بنابراین انتظاری نمیشه رفت که انتظاری نمیشه داشت که این بازار کار، بازار کار فعال، حالا اگه نگیم کامل فعالی باشه که منفعتی از اون نصیب کارفرما و کارگران و شاغلین و مصرف کننده باشه. و متاسفانه این چیزی که ما شاهدش در ارتباط با بازار کار هستیم از بین رفتن منافع هم کارفرماست، هم کارگرانه و هم مصرف کننده.
جناب عربی، با توجه به این فرمایشاتی که کردین، خود وضعیت اگر میشه یک گزارشی هم از وضعیت عمومی کارگران ما امروز در ایران، چه از نظر سطح زندگی و نظر معیارهایی که برای فرق در نظر میگیرن لطف کنیم بفرمایید.
بله، من اگه ما بخوایم بر اساس تعریفی که از فقر وجود داره بپردازیم به وضعیت عمومی، ما میدونیم که در واقع درآمد سرانه در ایران امروز حدود 30% یا 40% پایین تر از سالی است که در اون انقلاب شد. بنابراین ما میتونیم بگیم که جامعه ایران به طور کل فقیر شده. منتها طبقات گوناگون، قشرهای مختلف جامعه ایران به یک نوع از این فقر نصیب نبردن، بلکه برخی از این فقر بیشتر نصیب بردن، برخی کمتر. از جمله کسانی که در چارچوب این فرایند بهشون ضربه اساسی خورده و فقیرتر شدن، در واقع نیروی کار در ایرانه، هم از کارگران و کارمندان. خب بنابراین تردیدی وجود نداره که امروز که ما با هم صحبت میکنیم، تردیدی وجود نداره که نیروی کار ایران امروز از لحاظ درآمدی فقیرتر شده. اما این تنها در واقع آسیبی نبوده که به نیروی کار به اصطلاح آمده، بلکه ما علائم دیگه هم میبینیم که نشون میده اوضاع نیروی کار بسیار به اصطلاح بدتر، دهشتناکتر از اونه که ما میبینیم یا احساس میکنیم. ما میدونیم که بر اساس باز اون اطلاعاتی که از سوی نهادهای اقتصادی حکومت داده شده، خط فقر نزدیک 270 هزار تومان در واقع تعریف شده. بر این اساس خانواده هایی که کمتر از 270 هزار تومان در ماه درآمد دارن، اینها به عنوان فقیر تعریف میشن. خب تصور بکنید ما حداقل حقوق رو تعیین کردن 150 هزار تومان. با این وصف خود نیروی خود وزارت کار گویا با علم به این که حداقل درآمد لازم برای اداره خانواده 270 هزار تومان هست، امر داشته که کارگران و نیروی کار رو به عنوان فقیر تعریف بکنه. خب از سوی این طبقه کارگر، این نیروی کار درآمدش 30-40% کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه ما میدونیم که هزینه ها با این ابعاد نظامی بالا رفته، تا جایی که بر اساس اون رقمی که من خدمتتون عرض کردم 150,000 تا تا 270,000 تا یا 275,000 تا نزدیک 40% در واقع هزینه هاش رو ناتوان از پرداختش. همون قضیه رو ما میتونیم در مطالعه اطلاعات بانک مرکزی ببینیم. در اونجا گفته میشه که بر اساس اطلاعاتی که جدیدن منتشر شده، خانواده ایرانی به طور متوسط بین 30% تا 40% در واقع کسری بودجه داره. یعنی وقتی بر اساس اون خانواده های نمونهی که چند هزار تا میشن در کشور، یعنی به اصطلاح نمونه های آماری ثابت بوده مطالعه کردن، به این نتیجه رسیدن که خانواده فرضاً اگر درآمدش صده، در واقع هزینه هایی که داره بین 140 تا 150 است. یعنی اون آمارم باز این فرایند، این به اصطلاح تصویر رو که من عرضه میکنم اینجا تایید میکنه. خب از سوی در واقع پایین آمدن درآمد، از طرف دیگه بالا رفتن هزینه، از سوی دیگه شما نگاه بکنید کسری بودجه خانوار، و این رو اضافه بکنید بهش کاهش در واقع ارائه خدمات دولتی تحت عنوان سیاست های خصوصی سازی. خب این تصور بکنید فرزندان نیروی کار، فرزندان کارگران، شاغلین، اینها قبلا در گذشته ها گویا مدارسی که می رفتن مجانی بوده، الان مدارس دولتی رو چرا از کیفیت انداختن که فرزندان این خانواده ها یا میبایست برای مدارسشون مدارس خوبی رو که البته خصوصیش باید هزینه بدن انتخاب بکنن، یا اینکه اونها رو از مدرسه بکشن بیرون و اونها رو بسپرن در به اصطلاح به بازار کار، به دست بازار کار. و خود این هم ما در واقع میبینیم، شما اگر نگاه کنید بر تعداد کودکان کارگران افزوده شده، یعنی از بعد از انقلاب اگر نگاه کنید تعداد این کودکان در کارگاه ها در بازار کار خیلی بیشتر شده، و خود این باز یک ضربه اساسی به نیروی کاره. چرا؟ برای اینکه خب نیروی کار با توجه به مشکلات تأمین اجتماعی که در ایران هست معمولا فرزندان خانواده نوعی تضمین، نوعی بیمه برای آینده تلقی میشه. خب وقتی اینها به دامان در واقع مؤسسات آموزشی سپرده نمیشن بلکه وادار میشن به کار، اینها علاوه بر آسیب هایی که در انتظارشون هست یک آسیب بزرگتر در واقع در کمینشون هست، و اون اینکه اینها در واقع نتونن سرمایه گذاری کنن، عمرشون رو برای اینکه بتونن در آینده شغل خوبی رو به دست بیارن. و آماری که الان وجود داره از کودکان کار بسیار دهشت آوره. این کودکان جالبه که وقتی به بازار کار میان به عنوان رقیب بر علیه پدرانشون، بر علیه مادرانشون استفاده میشه، چون این کودکان امکانی ندارن برای اینکه خودشون سازماندهی کنن، برای اینکه در سندیکاها یا شوراها یا به هر حال مؤسسات نیروی کار خودشون رو بیان بکنن، و در نتیجه با حقوقهای بسیار نازل به کار گرفته میشن بدون اینکه بیمه ای داشته باشن، بدون اینکه تضمینی برای حتی کار داشته باشن در آینده، و در نتیجه به شیوه های بسیار بدی مورد استثمار قرار میگیرن، و مسائل و آسیب های اجتماعی و فرهنگی که به هر حال ذکرش جای دیگری رو طلب میکنه، ذکرش به اصطلاح یک گفتگوی دیگری رو طلب میکنه. بنابراین این وضعیت نیروی کار، این تصویر بسیار ساده، بسیار در واقع شاید بشه گفت خوب از واقعیت، چون واقعیت احتمالاً به احتمال زیاد خیلی بدتر از این تصویر است که من اینجا ارائه میکنم.
خیلی ممنون.